خریداری بکنن. این خب خوبیش اینه که مثلا فرض کن افراد با این سرکوب جدید آشنا میشن، با همون اعتبار میتونن اشتراک اون سرکوب رو خریداری بکنن، مثلا 3 ماه مثلا اشتراک در خریداری بکنن، بعد اگر مایل بودن تمدید میکنن، اگر نه خب ادامه نمیدن. یا مثلا حتی سرکوب های مطرحی که افراد ممکنه اشتراک داشته باشن میتونن باز با این هزینه اشتراکشون رو تمدید بکنن و بالاخره این یه ظرفیتی هست که امسال در اختیار مخاطبان نمایشگاه گذاشتیم. علاوه بر این مسابقات مختلفی برای کسانی که علاقمند این حوزه هستن، این حوزه نمایشخانگی و سوء تاثیر فراگیر تدارک دیده شده، مثلا کسانی که علاقمند هستن به گویندگی، تست‌های گویندگی ایران صدا در محل نمایشگاه برگزار میشه. بعد از این رویداد خود ایران صدا کسانی که برگزیدگان رویدادهای مختلف بودن این یک مسابقه برگزار خواهد کرد و نهایتا نفرات برتر جذب میشن در ایران صدا به عنوان گوینده. همینطور سکوهایی که از مجوز دارن اینها هم متناسب با کار خودشون تست‌های بازیگری دارن یا مثلا تست‌های دوبله دارن و افرادی که مایل به فعالیت در حوزه سوء تاثیر فراگیر و شبکه نمایشخانگی هستن میتونن از این فرصت استفاده بکنن. حالا برنامه‌های دیگه هم داریم که اگر شما سوالی دارید بفرمایید، اگر نه من ادامه برنامه رو خدمتتون عرض می‌کنم. یکی دیگه از برنامه‌های دیگه که در این نمایشگاه هست باز ویژه کسانی که در حوزه‌های هنری، حوزه‌های مربوط به نمایشخانگی یا حوزه‌های فعالیت های تولید محتوای آموزشی و انتشار اون فعالیت میکنن، این هستش که فضای تربیه شده افراد میتونن مثلا اگه طرح یا ایده ای دارن برای تولید به سکوهای نمایشخانگی ایده های خودشون رو در میون بگذارن و در حقیقت با اونها وارد گفتگو بشن. یا اگر مثلا معلمین یا مدرسین دانشگاه، معلمین مدارس یا مدرسین دانشگاه علاقمندن در حوزه تولید محتوای آموزشی فعالیت بکنن، میتونن به سکوهای آموزشی مراجعه بکنن. در کنار اون 2-3 تا مجمع اصلی ما داریم که در این نمایشگاه حضور دارن و باز افراد با مراجعه به اون مجامع اصلی مثل مجمع رستا، اتحادیه تهیه کنندگان رسانه‌های دیداری، کانون مجریان، با مراجعه به این مجامع هم راهنمایی میشن که چطور بتونن در اون حوزه مورد علاقهشون فعالیت بهتر و بیشتری داشته باشن. یکی دیگه از برنامه‌های ما بحث اکران ویژه برخی از قسمت‌های محصولات نمایشخانی است که تا الان نمایش داده نشده. باز این برای کسانی که علاقمند به این حوزه هستن نمایش داده میشه و شاید بیشتر مثلا مردم ما وقتی سود تاثیر فراگیر میشنون یاد شبکه نمایشخانی میافتن. این رو ما داریم، اما در کنارش سکوهای آموزشی هم برای کسانی که در حوزه آموزشی فعالیت میکنن یا مایلن از خدمات این سکوها استفاده بکنن، به نظرم یکی از مزایای در حد حضور در نمایشگاه اصلا آشنایی با این سکوها، سکوهایی که کمتر میشناسید، یا سکوهایی که به شکل تخصصی در حوزه کودک و نوجوان فعالیت میکنن. الان خیلی از پدر و مادرها دغدغه‌شون اینه که فرزندشون محتوای مناسب با سنش ببینه. خب این سکوها به خاطر اینکه انقدر بودجه ندارن که در سطح شهر تبلیغات محیطی داشته باشن، عمدتاً شاید بعضی از افراد نشناسن.
بله، اونجا محل مناسبش برای معرفی سکوها. بله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای افراسیابی، معاون کاربران و تنظیمگری اجتماعی ساترا. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. موفق باشید.
سلام. توی این روزایی که محدودیت های کسب و کارا برای اینکه بتونن یه کسب و کار موفق تجاری داشته باشن و ازش پول در بیارن خیلی خیلی زیاده، نمایشگاهی به اسم نمایشگاه رستا ایجاد شده تا فرصت های خیلی خوبی وجود داشته باشه که یه همافزایی خوبی اتفاق بیفته توی این نمایشگاه رستا.
نمایشگاه بسیار خوبی بود که هم با استقبال سکوهای نمایشی و دیگر سکوها مواجه شد و هم با استقبال مردمی.
از مشهد اومدم بابت بازدید از این نمایشگاه و نمایشگاه خوبی است و خوب ارزیابی میکنم. امیدوارم که بقیه دوستان هم توی نمایشگاه حضور پیدا کنن و حتما استفاده کنن از این فضا و شبکه سازی خوبی که اینجا رخ میده.
این همه تعداد پلتفرم رو که میبینیم الان برام جالبه که این همه توی مجموعه جمع شده، خیلی جالبه برام.
یکی از اتفاقات مثبت نمایشگاه رستا غرفه مرکز خدمات رسانه است. در غرفه مرکز خدمات رسانه اشتراک رایگان داده میشه به سکوهای مختلف که میتونن بیان و از این ظرفیت استفاده کنن، از اشتراکهای رایگان بهره ببندن. همینطور مشاوره های حقوقی، مشاوره های تجاری داده میشه. کسی بخواد توی حوزه زیرساخت فعالیتی بکنه، مشکل داره توی بحث‌های ویودیش، مشاوره‌های زیرساختی هم داده میشه، امکان‌های فنی براشون در اختیارشون گذاشته میشه. فکر می‌کنم ظرفیت خیلی خوبیه. اگه قصد دارید از صنعت رسانه پول در بیارید، رستا فرصت خوبیه. سری بزنید به نمایشگاه رستا. امیدوارم که اتفاقات خوبی توی نمایشگاه رستا بیفته براتون.
در این لحظه از شما دعوت میکنم در بخش چراغداران با اهالی علوم ارتباطات و رسانه همراه باشید.
با چراغداران علم ارتباطات. خانم دکتر مهریه بهار، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و هیئت تحریریه در فصلنامه جامعه فرهنگ و رسانه هستند و دارای 8 مقاله کنفرانسی و 27 مقاله ژورنالی در مجلات داخل کشورند. علاوه بر این خانم دکتر مهریه بهار در انتشار 2 مقاله ISI هم مشارکت داشتند. طی 20 سال با 6 پژوهشگر مختلف همکاری مستقیم علمی داشتند که بیشترین همکاری ایشون با آقای سعیدرضا عاملی در انتشار مقاله علمی بوده. مقالات منتشر شده ایشون بیشتر در موضوعات صنایع فرهنگی، رسانه، بازنمایی و خلاقیت تهیه شده. ایشون در نشست‌های با دانشگاه‌های مختلف کشور از جمله دانشگاه‌های تهران و اصفهان شرکت می‌کنند و نکاتی رو مطرح می‌کنند. دعوت می‌کنم که بخش صحبت‌های ایشون رو در نشست زنان موفق در دانشگاه اصفهان با هم بشنویم.
اولین واقعیتی که در دنیای در حقیقت ورود به تکنولوژی های نوین اتفاق میفته از دهه 1980 هست که بحث ورود تکنولوژی های نوین از جمله صنایع فرهنگی، صنایعی که میتونه در اختیار صنعتگران قرار بگیره و این تکنولوژی رو در حقیقت وارد عرصه جدیدی برای تعامل با کاربران قرار بده. این تکنولوژی های نوین از شکل در حقیقت یک سویه بودن تلویزیون که شکل دستوریست و در حقیقت فیدبکی در اونجا نداره تبدیل میشه برای به یک تکنولوژی های جدیدی که این تکنولوژی های جدید در حقیقت تعاملیست از نوع اینترنت و فضای وب 2 هست و بعد ماهواره و در حقیقت تو صنایع مختلف این تکنولوژی وارد میشه، در صنعت فیلم، در صنعت موسیقی، در صنعت در صنایع دیگه.
از مقالات کنفرانس های داخلی ایشون میتونیم به مطالعه و بررسی خیریه ها و مؤسسات مردم نهاد در استان کرمانشاه، مطالعه سازمان های حمایتی ایالات متحده در عراق، بررسی جایگاه رسانه در هدایت معنای نیکوکاری اشاره کرد. دعوت میکنم که بخشی دیگه از صحبت های ایشون رو در دانشگاه اصفهان با هم بشنویم.
به عنوان یک واقعیت باید بپذیریم که تکنولوژی های نوین ورود پیدا کرده و ما با یک فضای در حقیقت متفاوتی با فضای فیزیکی و سنتی روبرو هستیم. این هم حالا دلیل مشخصی داشته که جهان غرب به دلیل اینکه بعد از یه رکود طولانی اقتصادی مجبور میشه که یک فضاهای جدید رو تولید بکنه که این فضاهای جدید برای اشتغال زایی، برای ثروت و کسب ثروت خیلی مفید بودن.
از اینکه در این بخش همراه من بودین از شما بسیار ممنون و سپاسگزارم.
همچنان با شما همراهیم در برنامه هفتگیم در حوزه علوم ارتباطات و رسانه. امروز خیلی ها برای سفر از افراد تاثیرگذار فضای مجازی که به عنوان اینفلوئنسر شناخته می شوند الهام می گیرند یا مقصد سفرشان را بر اساس محتواهای رسانه های اجتماعی دوستان و یا اطرافیان انتخاب می کنند. مهمترین انگیزه این افراد برای سفر این است که جایی که می روند در معرض دید اکثریت مردم باشد و این امر مهمترین عامل اثرگذار در انتخاب مقصد سفر است. اما این ایده که مقصد سفر باید جایی باشد که آن را در فضای مجازی به رخ دیگران بکشیم انتقادهای جدی در پی داشته است. این گونه رفتار علاوه بر این که به محیط زیست آسیب می‌زند، استعمار را تداوم می‌بخشد یا بدتر از آن استعمار جدیدی پدید می‌آورد. سرسنجی که در سال 2019 انجام شد نشان داد تقریبا نیمی از شرکت کنندگان برای سفرهای خود از اینفلوئنسرها الهام می‌گیرند و 86% آنها مقصد سفر خود را بر اساس محتواهای رسانه‌های اجتماعی که دوستان، خانواده و یا همسالانشان منتشر کرده اند انتخاب می‌کنند. این رقم در میان نسل زد به 92% افزایش می‌یابد. معلوم است که مردم واقعاً به عکس‌های سفرهای ما علاقه‌مندند. دست کم اگر این عکس‌ها را در رسانه‌های اجتماعی خود ببینند و این محتواها را ملاحظه کنند، قطعاً این محتوا و این عکس‌ها بر اتخاذ تصمیم برای تعیین محل سفر آنها تأثیرگذار خواهد بود. اسمیت میگوید این مضامین بصری تکرار شونده پر از پژواک‌های استعماری‌اند و مقاصد گردشگری را مکان‌هایی به تصویر می‌کشند که آماده تملک و مصرف هستند و تولید و اشتراک‌گذاری مکرر این مضامین این حس را تقویت می‌کند که گردشگران حق دارند مکان‌ها را به این شیوه مصرف کنند. اسمیت میگوید همانطور که بسیاری از ما از آغاز قرن 20 و پیش از آن نسبت به لحن استعماری سفرنامه‌نگاری حساس شده‌ایم، باید همان حساسیت را در مورد چیزهایی که در رسانه‌های اجتماعی می‌بینیم یا تولید می‌کنیم به کار ببندیم. اسمیت می‌گوید شبکه‌های اجتماعی شکل جدیدی از سفرنامه نگاری چند وجهی است و فضای عمدتاً غیر انتقادی برای ارائه مفاهیم منسوخ در مورد سفر را فراهم می‌کند.
امنیت بیشتری را تجربه کنید. راهکار اول، حافظه الکترونیکی تمیزی داشته باشید. با استفاده از این راهکار ریسک دزدیده شدن اطلاعات و کلاهبرداری در فضای مجازی را کاهش می‌دهید. از طرف دیگر کمتر درگیر حفره‌های امنیتی می‌شوید که به دلیل رها کردن اطلاعات مهم در مکان‌یابی با دسترسی آسان اتفاق می‌افتد. همچنین به یاد داشته باشید وقتی میز کار خود را ترک می کنید از قفل بودن کامپیوتر و قرار داشتن اسناد مهم در مکانهای امن اطمینان حاصل کنید. راهکار دوم، هنگام ایجاد یا حذف یک سند مراقب باشید. بعضی وقتها یک هکر ممکن است سطل زباله شما را به امید یافتن اطلاعات مهم برای دسترسی به شبکه‌ای که در اختیار دارید جستجو کند. به خاطر داشته باشید که هنگام حذف اسناد مهم تنها به انداختن آنها در سطل زباله اکتفا نکنید. همچنین هنگام چاپ سند حتما خودتان آن را از چاپگر تحویل بگیرید. راهکار سوم، دقت کنید چه اطلاعاتی در صفحات مجازی می‌گذارید. هر چیزی که تا کنون روی اینترنت به اشتراک گذاشته اید می‌تواند توسط مجرمان سایبری کشف شود. در واقع پستی که ممکن است در نگاه اول یک پست بی خطر به نظر برسد هم می‌تواند امکانی برای هکر ایجاد کند تا برای حمله هدفمند علیه شما آماده شود. راهکار چهارم، از ورود افراد متفرقه به شرکت خود جلوگیری کنید. احتمال زیادی وجود دارد که یک هکر در نقش کارمند، بازدید کننده یا سرویس دهنده سعی کند وارد ساختمان اداری شما شود. اگر شخصی را دیدید که گردن آویز رسمی ندارد، خجالت نکشید و از او بپرسید که با چه کسی کار دارد تا از این راه هویت او را تایید کند. راهکار پنجم، اگر کسی وانمود می کند که شما را می شناسد، دلیل بر این نمی شود که شما هم او را می شناسید. نفوذ صوتی زمانی اتفاق می افتد که مجرم های حرفه‌ای افراد ناآگاه را فریب می دهند و به وسیله آنها اطلاعات حساس مورد نیازشان را از یک تماس تلفنی استخراج می کند. راهکار ششم، در دام کلاهبرداری فیشینگ نیفتید. هکرها می توانند با استفاده از فیشینگ اطلاعاتی مانند نام کاربری و گذرواژه را به دست بیاورند یا باعث شوند که شما یک بدافزار را دانلود کنید. به شدت در باز کردن ایمیل هایی که فرستنده ناشناس دارند احتیاط کنید. هرگز اطلاعات شخصی یا مالی خود را در اینترنت تایید نکنید. همچنین اگر ایمیل مشکوکی دریافت کردید یا آن را باز نکنید یا به سرعت در اختیار بخش آیتی شرکتتان قرار دهید. راهکار هفتم، مراقب باشید از بدافزارها آسیب نبینید. اگر فرستنده ایمیل را نمی شناسید یا به او اطمینان ندارید، فایل های پیوست شده به ایمیل را باز نکنید. همین قانون درباره ماکروها در فایل های آفیس هم صدق می کند. هرگز USB هایی را که از منبعشان مطمئن نیستید به کامپیوترتان وصل نکنید.
خیلی متشکرم از همگی شما شنوندگان محترم. با این برنامه بهترین ها را برای تک تک شما آرزو مندیم. نگاه مهربان خداوند همراه لحظه های تک تک شما.
صدای شاعر، صدای شعر امروز ایران.
شایسته ابراهیمی.
دلم گرفته از این روزها، چه کار کنم؟ سکوت داد غزل یا دعا، چه کار کنم؟ غروب شهر خیال تو در تنهایی، جهان به دور سرم، ای خدا چه کار کنم؟ نفس که می کشم انگار درد می بلعم، چقدر کم شده اینجا هوا، چه کار کنم؟ چرا زبان مرا هیچ کس نمی فهمد؟ میان این همه ناآشنا چه کار کنم؟ چقدر جاده بن‌بست روبروی من است، برای این که ببینم تو را چه کار کنم؟ نمی شود که بخندم دوباره از ته دل، دلم گرفته خدایا خدا چه کار کنم؟ خودت بگو که در این روزهای ابری و تلخ، هنوز زنده بمانم و یا چه کار کنم؟ سکوت سرد زمستان، هزار دانه رقصان، کسی که محو تماشا نشسته گوشه ایوان، حیات کوچک خانه پر از عروسک برفی، صدای خنده و شادی یکی دو کودک لرزان، بساط داغ لبویی گرفته رونق و گرمی، کنار حلقه آتش در انتهای خیابان، اتاق گرم و بخاری و شیشه های مهالود، یک استکان پر از چای، سکوت سرد زمستان. غریب با دل من، آشناتر از همه ای، تو مثل روح نسیمی، رهاتر از همه ای، فقط تویی که نگاهت تجسم عشق است، تو مثل آینه ای، بی‌ریاتر از همه ای، در آسمان نگاهت پرنده خواهم شد، چرا که آبی و بی انتها تر از همه ای، نگاه میکنی اما سخن نمیگویی، برای گوش دل من صدا تر از همه ای، تو را بگو چه بنامم، غریبه یا همزاد، تویی که با دل من آشنا تر از همه ای.
صدای شاعر.
مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از پود آشپزخونه، گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
پود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
میم مثل معلم، ه مثل هم کلاسی، دال مثل درس حرف آ، ف مثل فارسی و ر مثل ریاضی، و شین مثل شروع الف با. بوی ماه مهر، بوی خوب مدرسه،
تخفیف ویژه به فرهنگیان شاغل و بازنشسته به مناسبت آغاز مهر ماه در کلیه نمایندگی های مهد فرش.
شادابی و نشاط با قارچ دزفول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران. قارچ دزفول دارای گواهینامه غذایی سالم.
همیشه سلامتی، همیشه شادابی با قارچ دزفول.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و باسه.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم، ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سیما فیلم تقدیم میکند.
مادس بانون پیدا شد،
بهش بگو مادم هاش حساب صاف کنه.
رفتن جبهه،
بگیریدش.
آرش مجیدی،
تو گاراژ هاشه کسی تنها تاون نمیده.
کس شما تاون خواستم؟
سروش جمشیدی،
سینما به فیلم هندی آورده، عشق عاشقی خورد و خوراک بوده بوده.
سریا قاسمی،
تو درخت زندگی هست،
درخت نباشه حیاتو زندگی نیست.
احمد نجفی،
دختر من داره سارا سارا آب میشه.
تانک خورها، کارگردان پرویز شیخ تادی، هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم می‌کند. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
به ساعت 17 رسیدیم و از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی ایستگاه 106 باشید.
سلام، من فاطمه اسحاق تبار
و من دانیال معنوی
همراه شما هستیم در ایستگاه 106،
ایستگاهی که در اون تاریخ و فرهنگ ایران انتظارمون رو میکشن
و آدم‌های